از کتاب سلسله الینابیع الفقهیه جلد 24 صفحه 247 و 247 در اونجا بیان کرده. سلسله الینابیع الفقهیه جلد 24 صفحه 247. عبارت رو دقت کنید: و اذا قتل السید عبده، مولا غلام خودش رو بکش. و اذا قتل السید عبده بالغ السلطان، بالغ السلطان فی تعذیبه، یعنی امام اونو شدیداً مجازات میکنه، شلاقی زندانی، بالغ السلطان فی تعذیبه و اغرمه قیمته. اغرمه قیمته یعنی قیمت این عبدم ازش میگیره. خب میگیره چیکار میکنه؟ و تصدق بها، و تصدق بها، قیمت رو میگیره به فقرا میده. فإن کان معتادا لقتل الرقیق، فإن کان معتادا لقتل الرقیق یعنی کشتن بردگان، رقیق همون عبد غلامه. فإن کان معتادا لقتل الرقیق مقرا علیه، اقرار هم میکنه، قتله، قتله لفساده فی الارض، چون مفسده فی الارض. خب تا اینجاش ولو کلام عالم تازه‌ای هست، ولی مطلب مشابهش رو قبلا داشته ایم. لا علا وجه القصاص، لا علا وجه القصاص به عنوان قصاص نی، به عنوان مفسد فی الارض. و کذا، اینجا تازه است، و کذا لوکان معتادن لقتل اهل ذمه، و کذا لوکان معتادن لقتل اهل ذمه. میدانید در قصاص مساوات شرطه، یکی از مساوات ها مساوات فی الدینه. اگر مسلمانی ذمی را به قتل برسانه لا یقتل، بسیاری گفتن لا یقتل، اما اگر معتاد شد و تکرار کرد یقتل، لانه مفسد فی الارض. باز رفتن سراغ فساد در ارض. قتل ذمی عنوان تازه ای شد در مسئله. مسلمانی قتل ذمی کنه، تکرار کنه قتل ذمی را، البته ذمی مراد در عرض مسلمین اصلا، اهل ذمه در خارج بلاد مسلمین مفهوم نداره. خب به هر صورت این تا به اینجا مطلب معلوم. برگردیم به آیه‌ای که دیروز داشتیم و جمع‌بندی کنیم و آیه رو تمام کنیم و بریم سراغ اخبار. آیه دوم نتیجه‌اش این شد که مشکل مهمش مشکل عدم کونها فی مقام البیانه. آیه ناظر به مسئله دیگری است، میخواد بگه قتل یه انسان مساوی است به قتل تمام انسانها، احیای یک انسان مساوی است به احیای همه انسانها، در مقام بیان اینه. اما در لابلاش میگه به غیر نفس نو فساد فی الارض، در صورتی که قتل به خاطر قصاص یا مفسد فی الارض نباشه. اینا بله معلوم میشه مفسد فی الارض اجمالاً قتلش لازمه و همچنین در مقام قصاص قتل جایزه، مفسد فی الارض میگه قتلش جایزه. اما کل مفسد فی الارض به یه نحو من الانها اطلاق داره فی مقام البیان من هذه الناحیه، یا اجمالاً معلوم میشه مفسد فی الارض یه عنوان مستقلی است مستحق قتله. اما کجاها؟ کما اینکه قصاص جایزه، آیا در مقام بیان همه جا همه مورد قصاص همه جا هست یا نه اجمالا از آن قصاص فهمیده میشه و اجمالا قتل مفسد فی الارض فهمیده میشه؟ ما میگیم دلالت آیه برای این مسئله به طور اجمال خوبه، آیه بعدی خودش ابهام اجمال داشت که آیا دو عنوانه یا یه عنوانه. فرض کنید از آیه بعدی ما چیزی نفهمیدیم، آیا این آیه فی حد ذاتها دلالتی داره یا نه؟ یه مرتبه این است میگیم اصلا دلالت نداره، یه وقت میگیم دلالت اجمالی داره، یه وقت میگیم دلالت مطلق داره. دلالت نداره این دروغه، آیه ظاهرش این است مفسد فی الارض یه عنوان مستقلی هست برای جواز اعدام، اما این که بگیم یه دلالت مطلقی داره که کل مفسد فی الارض یستحق القتل والاعدام، آیه یه همچین اطلاقی مشکل بتوان از آن استفاده کرد، لأنها ليست في مقام البيان من هذه الناحية بل هي في مقام البيان من ناحية أخرى. این خلاصه کلام در آیه شریفه بود. ببینید ظاهر آیه این است فساد فی الارض عنوان مستقل، نه این است طریقیت داره الی الزنا الی المحاربه الی اللوات الی کذا، ظاهر این است فساد فی الارض منهای عنوان زنا منهای عنوان محاربه منهای عناوین دیگر، خود فساد فی الارض عنوان مستقل نجواز القتل، کما اینکه قصاص هم همینطوره، قصاص اشاره به زنا نیست یه عنوان مستقله، فساد فی الارض هم یه عنوان مستقله. ما از این آیه فقط این مقدار میتونیم مسئله رو ثابت کنیم که عنوان مفسد فی الارض عنوان مستقل، لا یحتاج الى عنوان المحاربه ولا سایر عناوین. بنابراین ناچاریم بیام قدر متیقن رو بگیریم، حالا ببینیم قدر متیقن چیه، بعدن وارد بحثش میشویم. این بحث به آیات قرآن بود و اما بریم سراغ احادیثی که دسترسی بهش پیدا کردیم. احادیث این مسئله هم مثل اقوال این مسئله است پراکنده است، جایی جمعش نکردن، صاحب وسائل عنوانی برای مفسد فی الارض درست نکرده، دیگران ارباب احادیث و کتب حدیث عنوان مفسد فی الارض ندارن، ناچاریم از اینجا از اونجا احادیثی جمع و جور کنیم. این احادیث دو قسمه، یه قسم از این احادیث به دلالت مطابقی دلالت داره که یه دونه حدیث بیشتر تا به حال نیافته ایم که به عنوان مطابقی کلمه مفسد فی الارض درش هست. یه تعداد احادیث هم داریم که به دلالت التزامی دلالت داره، یعنی حکم اعدام کرده اما هیچ وجهی جز مفسد فی الارض نداره، حکم به اعدام کرده اما هیچ وجهی جز افساد فی الارض برای آن تصور نمیشه. این یه مجموعه از احادیثه، یه مجموعه است، در نباش حکم به قتل داریم در بعضی جا، در سحر داریم، در کجا سارق سارق حر داریم، در چه داریم، در نمیدونم معتاد قتل عبید داریم، در معتاد قتل چیز داریم. اینا همش میگه اعدام، اما ما جامعی بین اینها جز عنوان مفسد فی الارض نمیابیم، ولذا ما میگیم گروه دوم به دلالت التزامیه دلالت بر بحث داره. حالا گروه اول که فعلا یه حدیث بیشتر برش نیافتیم و پروندش رو باز میذاریم که اگر احادیث دیگری پیدا کردیم یا پیدا کردید ملحق بهش کنیم، اون یه حدیث عبارت از اینه. حدیث شش باب پنج از ابواب حد مرتد، حدیث شش باب پنج از ابواب حد مرتد. ما رواه صدوق عن الفضل ابن شازان، صدوق عن الفضل ابن شازان، البته بین صدوق و فضل ابن شازان فاصله است. بررسی میکنیم که طریق صدوق به فضل ابن شازان آیا معتبره یا معتبر نیست، چون یه دونه حدیث اینجا هست. عن رضا علیه السلام فی کتابه الی المأمون قال لا یجوز قتل احد من النصاب، لا یجوز قتل احد من النصاب، از ناسبی ها، والکفار فی دار تقیه، فی دار تقیه، در اون جایی که جای تقیه است ناسبی زیاده و کافر زیاده، بخواییم اینها رو دونه دونه به قتل رسونیم خب مشکلات عظیمی پیدا میشه. فرمود لا یجوز قتل و عهد من النصاب والکفار فی دار تقیه. الا قاتلن، الا قاتلن او صائن فی الفساد، الا قاتلن او صائن فی الفساد، یا قاتل که به عنوان قصاص کشته میشه، یا صائی فی الفساد، یسعون فی الارض فسادن و مفسد فی الارض، و ذالک اذا لم تخف علی نفسک و اصحابک، و ذالک اذا لم تخف علی نفسک و اصحابک، اونم در جایی است که خوفی در کار نباش. بیانمون رو دقت کنید در دلالت این حدیث، لا شک که مورد حدیث قاتله، ببخشید کافره، ناسبیه دیگه، ناسبی من انجس الکفاره، و موضوع ناسبیه، موضوع کفاره، منتها میگه اینا در دار تقیه به عنوان کفر و به عنوان ناسبی اینها رو به قتل نرسونید، ولی به عنوان قاتل و مفسد فی الارض میشه. جایی که در مقام تقیه که نمیخوام کافر رو بکشیم ناسبی رو بکشیم، جایی که بتوانیم اینها رو به عنوان قصاص یا مفسد فی الارض بکشیم، خب مسلمانم اگر مصداق این بشود مسلمن جایز القتله. اگر مسلمانم داخل در عنوان قصاص و مفسد فی الارض باشه اینم جایز القتله. به عبارت دیگر، این عبارت هم دقت کنین، به عبارت دیگر معنی حدیث این است، این دو عنوان است که همه کس رو به خاطر اون میشه کشت. سنی هم مخالف نیست، شیعه هم مخالف نیست. یکی عنوان قصاص و یکی عنوان مفسد فی الارض. به عنوان ناسبی نمیشه، همه کس تحمل نمی کنن، به عنوان کافر نمیشه. اما به عنوان مفسد فی الارض یا قاتل و قصاص قاتل میشه. از این معلوم میشه این دو عنوان شناخته شده میان مسلمین بوده که قتل برای اون جائز بوده و اگر دست به قتل میزدید کسی مزاحمتون نمیشده. خب این معنی نشان میدهد که عنوان مفسد فی الارض یه عنوان شناخت شده و مشهور و معروفی بوده بین المسلمین. ما میگیم استثناء متصل دیگه، من عنایت به عرضم نکردید. من میخوام از این استثناء متصل چیز بفهمم. میگم درست این استثناء متصل کافر میگه، اما میگه تو جایی زندگی میکنی که ناسبی رو نمیتونی به عنوان ناسبی بکشی، ناسبی رو به یه عنوانی بکش که همه مسلمان ها قبول دارن، به عنوان قصاص یا به عنوان مفسد فی الارض که همه قبول دارن. بسیار خوب، اون معنیش این است که عکس العملی در مقابل قصاص هم لم تقفلا نفسه. ولی این استثناء نشان میده این غیر ناسبیه، ناسبی رو همه قبول ندارن جایز القتله، اما قاتل رو همه قبول دارن. سائیاً فی الفساد رو همه قبول دارن. این استثناء نشان میده این دو عنوان شناخته شده در میان مسلمین بوده که میشده است به خاطر این دو عنوان شناخته شده افراد رو اعدام کرد. این حدیث دلالتش برای بحث ما خوبه، اما مشکل در سند صدوق رو به فضل ابن شازان ببینیم. من یه جمله عرض کنم که در اون سندی که سابقا داشتیم به بعضی از کتب و گفتیم درست نیست، بعضی از آیون رفته بودند و اسنادی پیدا کرده بودند که درسته. این اشتباه نکنید، وقتی ما میگیم سند صدوق به فضل ابن شازان، نه معنیش این از هر کجا صدوق بلواسطه از فضل ابن شازان نقل میکنه، نه، کتاب فضل ابن شازان پیش صدوق بوده. سند او الى کتابهی آیا صحیحون او لیسه به صحیح، ولا ممکنه احادیث پراکندهی داشته باشه صدوق به فضل ابن شازان که درست هم باشه. کتاب فضل ابن شازان پیش صدوق بوده، کتاب حسین ابن مثلا چی احوازی پیش حسین ابن سعید احوازی پیش صدوق بوده، حسن ابن سعید احوازی پیش صدوق بوده. سند صدوق رو به او در اون کتاب باید بخواهید که در مشیخه صدوق نقل شده. در اینجا وقتی نگاه میکنیم میگن سند صدوق به فضل ابن شازان و کتاب فضل ابن شازان دو نفر درش هست که هر دو مجهول الحالن. یکی از اون دو نفر عبدالواحد ابن عبدوسه. عبدالواحد ابن عبدوس شناخته شده نیست از نظر وثاقت. دومم علی ابن محمد ابن قتیبه است. علی ابن محمد ابن قتیبه است. همه جا در احادیث صدوق از کتاب فضل ابن شازان متاسفانه ما مشکل داریم. فضل ابن شازان بزرگوار، صدوق بزرگوار، اما تو سند صدوقی که عبدالواحد ابن عبدوسه که علی ابن محمد ابن قتیبه است این دو تا مجهول الحاله. ولذا کل احادیثی که صدوق از کتاب فضل ابن شازان نقل میکنه همش برای ما اگر تنها باشه مشکل داره. عبدالواحد ابن عبدوس، دومی هم علی ابن محمد ابن قتیبه. خب این حدیث دلازش خوب بود در این مسئله هم، خب که حدیث کمه کارگشا بود، ولی خب مشکل سندی درش پیدا شد. و اما گروه دوم از احادیث که به دلالت التزامیه دلالت داره، تکرار میکنم منظور از دلالت التزامیه این از حکم به اعدام در موارد متعددی شده که هیچ وجهی جز مفسد فی الارض بودن نداره، یعنی قدر جامع بین همه اونها این است که مصداق مفسد فی الارض، حد و مرز افساد ما بعدن میگیم انشاءالله. این حدیث زیاده. حدیث یک، حدیثی است که شش باب محاربه، این حدیث دیگه ما اسناد اینا رو زیاد بررسی نمی‌کنم چون یکی دوتا نیست زیاده. حدیث از محمد ابن عیسی ابن عبید، ان ابوالحسن، مراد از این ابوالحسن امام هادی، گاهی هم تعبیر شده ابوالحسن العسکری، هم امام هادی سلام الله علیه عسکری بودن و هم امام حسن عسکری. ان ابوالحسن امام حسن، ببخشید امام هادی علیه السلام، اهدره یعنی به هدر داد، هدر داد مقتل فارس ابن حاتم، یعنی اجازه ریختن خون فارس ابن حاتم رو دادن. فارس ابن حاتم یه داستان خیلی مفصلی داره، اگر تنقیح المقال ممقانی رو ببینید یک صفحه و نیم با اون صفحه‌های بلند درباره فارس ابن حاتم بحث کردی. از قرائن معلوم میشه فارس ابن آدم از نزدیکان ائمه علیهم السلام اول بود و بعدن از اصحاب حضرت رضا سلام الله علیه بود، بعدن هم با ائمه بعد بود، ولی به چه دلیل دلیلشو در رجال ما روشن ننوشتن، جزء ملعونین و کذابین شد. اجمالا معلوم شه بدعتهایی در اسلام گذاشت. چی بوده اون بدعتها در کتب رجال روشن نیست و به قدری فتنه و فساد میان شیعیان کرد که امام هادی علیه السلام دستور قتلش رو صادر کرد، فرمود هر کسی فارس ابن حاتم رو بکشه من بهشت و بهش تضمین میکنم. شخصی از یاران امام حسن امام هادی علیه السلام بود به نام جنید، عرض کرد من آماده ام. حضرت فرمود این پولو بگیر برو یه اسلحه خوب بخر بیار. معلوم شد کمک تسلیحاتی هم در موارد لزوم میکردن. در آهنی به او دارن رفت یه شمشیر خرید آت خدمت حضرت. حضرت نگاه کرد بهش گفت نه این به درد نمیخوره، باید چیز بخری یه ضربه کار تمام کن. رفت و یه ساتوری خرید و آمد. حضرت نگاه کرد فرمود خوبه. میخوام بگم این فارس ابن حاتم خون به دل امام کرده بوده، خیلی مایه فساد عجیبی شده که پول شخصا دادند و اینو فرستادن. اینم میگه من برداشتم و رفتم یه جای فارس ابن حاتم و تنها گیر آوردم و زدم، با یه ضربه انداختمش، بعدم یه ضربه دومم گویا بهش زدم و تمام شد. ساتور رو هم پرت کردم. و بعدن حواری بودن شد و آمدند و اونجا و منو تنها اونجا یافتند. ولی هرچی نگاه کردن نه اسلحه دست من بود نه چیزی. اونجا هم که رفتن اسلحه پیدا نشد، که اینا یکی از معجزات امام هادی سلام الله علیه می دانند که اون نایاب شد، معدوم شد و ناپیدا شد اون ساتور، با اینکه اونجا پرتش کرده بود و اینها، و علامت جرمی پیدا نشد اونجا و ناچار اینو راش کردن جنید رو، که داستانش مفصل مرحوم ممقانی در همین تنقیح المقال نقل کرده. به هر حال فارس ابن حاتم جزء بدعت گذاران بود و حکم قتلش صادر شده بود. آیا لکفرهی او لبدعته؟ اگر لکفرهی باشه این شاهد بحث ما نیست، اما اگر لبدعتهی باشه، بدعت تحت عنوان مفسد فی الارض دیگه، عنوان خاصی بدعت نداره در فقه اسلامی. این نبل حسن علیه السلام اهدر مقتل فارس ابن حاتم و زمن لمن یقتله الجنه فقتله جنید و کان الفارسو، شاهد اینجاست، و کان الفارسو فتانن، فتنگر بود، مفسد بود، یفتن الناس، مردم رو فریب میداد، فتنه میکرد. فتنه ممکن اشاره به فتنه دینی هم باشه، از اسلام صحیح منحرف میکرد. و یدعوهم الی البدعه، مسلمان ها رو، شیعه ها رو دعوت به بدعت میکرد. فخرج من ابی الحسن علیه السلام، از ناحیه ابوالحسن امام هادی علیه السلام، خرجه یعنی خرجه دستور، یه نامه، هازا فارس یعمل من قبلی. یعمل من قبلی چیه؟ این معلوم میشه قبلا ارتباط و پیوندی داشت با حضرت، شاید از وکلا بود، به نام من داره کار میکنه، یعمل من قبلی به نام من کار میکنی. فتانن، فتنه جوست، دائیان الالبدعه، دعوت کننده به بدعت است. و دموهو حدرون، و دموهو حدرون به کل من قتله، هر کسی که اونو به قتل برسانه. ممن، اونجا هم ببینید نسخه ممنه، ممن هو الذی یریحنی منه، ممن یری هو الذی، ممن هو الذی یریحنی منه، یعنی کسی که منو از چنگالین راحت کنه، خیلی اذیت میکرده. ممن هو الذی یریحنی منه و یقتله، و انا ضامن له علی الله الجنه، و انا ضامن له علی الله الجنه. دستور قتل این صادر شد، جنید هم رفت او رو به قتل رسوند و حضرت هم ضمانت جنت کردند. گناهش هم این بود، فتان بود و دعوت کننده به فتنه ها بود، مردم فراخوان به فتنه میکرد. خب چی بوده فتنه هاش؟ من دقت کردم پیدا نکردم، با اینکه شرح حالش مفصل دیدم، چه بدعتی داشت، چه فتنه ای داشت. فقط غلو بود در حق ائمه، یا چیزی بیش از غلو بود، یا بدعت های دیگری گذاشته بود؟ علی کل حال این مفسد فی الارض بوده، ظاهر این است که تحت عنوان مفسد مندرج میشه، ما نداریم عنوان دیگر. و اما حدیث دوم، بدعتگذار ما نداریم بدعتگذار حدش اعدام باشه، ما عنوان نداریم. بدعتگذار داخل در عنوان مفسد باید بشه دیگه، یه عنوان مستقلی در فقه ما کسی برای بدعتگذار نگفته که اهل البدل یقتعون یقتلون، نداریم. میدونم یاد دعوت بدعت که جز عناوین موجب قتل نیست در فقه، مگر اینکه مندرج تحت عنوان مفسد فی الارض بشه، یه بدعت وسیعی گسترده بگذارد. و این ولی شما اگر بیای نداریم عنوان مستقل، کسی از فقها نگفته بدعت عنوان مستقله. من سراغ چیزایی رفتم که عنوان مستقل در فقه نداره، ناچاریم همه رو جمع کنیم تحت عنوان مفسد فی الارض به دلالت التزامی مسئله درست کنیم. خیلی افرادن که بدعت میذارن فاسق میشن، هر بدعت گذاره که نمیشه اعدامش کرد. اگر یک کسی بیاد قبل از ظهر نماز بخونه، بگه نماز ظهر عصر میخونه قبل از ظهر، خب بدعته، حرامه. اگر کسی به جای دوبار سه بار دستشو در وضو بشوره بدعته. اینا که اعدام نمی کنن بدعت حرامه، گناهه، اعدام که نمی کنن. کسی روز عید قربان رو روزه بگیره، روز عید فطر رو روزه بگیره، بدعت دیگه. به مجرد این کسی رو اعدام نمی کنن در فقه کسی نگفته. این معلوم میشه تحت عنوان فساد فی الارض بوده، یه بدعت وسیعی گسترده ایجاد کرده. اجازه بدید حالا اجازه بدید من یه خود برم جلوتر یه حدیث دیگه بخونم. حدیث دوم حدیثی است که سابقا بهش اشاره کردیم، یعنی قولش رو اشاره کردیم، قول فقها. حالا حدیثش رو میگیم. حدیث کسی که درباره کسی که با امرأته و انه تقطع یدو، کسی که همسر خودش رو بفروشد قطع ید میشه. دیگه حدیث رو نمیخوانم. حدیث یک باب 28 از حد زنا و حدیث دو باب 28، دو حدیثه، همه رو تحت عنوان من با امرأته نقل کردیم، که در حدیث در هر دو حدیث آمده من با امرأته یقتل، یقتع قطع داره نه قتل. خب این قطع ید این هم از باب سارق که نیست، چون امرأش امرأه حره، امرأه حر کسی که رو بفروشه مالیت نداره، سارق نیست. بنابراین هیچ عنوانی هم در فقه برش پیدا نمیشه مگر اینکه عنوان مفسده فی الارض باشه و تحت عنوان فساد فی الارض. لابد فراموش نکردید کلام شیخ و در تهذیب که ما در زید این حدیث خوندیم، که شیخ در تهذیب با صراحت میگوید این قطعیت نه به خاطر سارق بودن است، بلکه این قطعیت به خاطر مفسد فی الارض بودن است. قبلا در ضمن نقل اقوال علما کلام شیخ رو در زید همین حدیث نقل کردیم از تهذیب، که ایشون هم از این حدیث عنوان مفسد فهمیده، همونطوری که ما هم امروز عنوان مفسد میتوانیم بفهمیم. بله بسیار خوب، ممکن است حالا برسیم بگیم که آیا قطع ید و رجل در مفسد آیا هر دو با هم شرط با هم باشه یا میتوانه جدای از هم باشه. این عنوان یه سوالی است که ما مطرح میکنیم، قبلا هم بعضا سوال کردن، یه جواب اجمالی هم دادم. و اما حدیث سوم یه مجموعه باز از احادیثه درباره نباشه، که نباش اگر تکرار عمل کند یقتع. چندین حدیث بود، حدیث 11-19. 11-19 از چی؟ از سرقت. 11-19 از سرقت. و همچنین 13 از همین باب، 15 از همین باب، 16 از همین باب، همش در باب نباشه. باب 19 از باب سرقت که اگر کسی تکرار بکنه نباش باشه، این قطع ید میشه. حالا یا قطع میشه مطلقا که ید نداره که دیگه اشکال آقایون هم نیاد چرا قطع رجل در اینجا نیست، یا قطع ید. علا کل حالین نباش اگر دزده، عرضم رو دقت کنید، نباش اگر به عنوان سرقت کفنه دفعه اول با دستش قطع بشه. پس چرا تکرار؟ از این تکرار میفهمیم به عنوان سرقت کفن نیست، و الا همون دفعه اول کاری ساخته میشد، بلکه به عنوان فساد فی الارضه که بسیاری از علما هم در لابلای کلمات پیشین با آن اشاره فرموده بودن و تصریح کردن نباش به عنوان سارق نیست، بلا سارق بود همون دفعه اول بود. این که تکرار و مرارن هست، این داخله در عنوان مفسده. پس این احادیث چارگانه هم که گفتیم، اینها محملی جز مفسد فی الارض نداره به دلالت التزامی میفهمیم. بقیه احادیث ان شاء الله الرحمن فردا. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.